چند تا توجه میدم به دوستان روی آیات شریفه این سوره مبارکه که اقیانوس عظیمی از معارف در این سوره هست و اگر فرصت و فراغتی حاصل میشد خیلی نکته های زیبا و عمیق و بدیع رو میشد از این سوره انسان دریافت بکنه و بهره ببره ازش. و اما اون چند نکته ای که اشاره کنم، چهار آیه نخست این سوره، حالا غیر از بسم الله الرحمن الرحیم که او هم جزء این سوره است، ولی تو شمارش آیات تو قرآن مکتوبی که دست ما هست معمولا شماره نمیزنن برای او، بلا افضل آیات قرآن همین بسم الله الرحمن الرحیم هست. منطقه اهل سنت به خاطر اینکه این جمله بزرگ رو جزء سور نمیدانند، در ترتیب شماره زدن آیات سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم رو شماره نمیزنند. حال از آیه الفجر تا و لیل اذا یسر، نکته بسیار زیبایی که درش هست اینه که اولا فجر و گشایش، گشوده شدن و انفجار تاریکی ها و باز شدن آسمان روشنایی به دنبال 10 شب حاصل میشه. حالا این هم در مسائل اجتماعی و تاریخی میشه بهش اشاره کرد و هم در سیر باطنی، چون ما معتقدیم که آفاق و انفس نسخه مطابق هم دیگر هستند. در سلوک باطنی هم به این فجر سلوکی نائل نمی شود سالک مگر اینکه 10 شب رو طی کند و این 10 شب در واقع 10 دوره از طی ظلمات هست برای رسیدن به نور و گشایش. بنابراین باید سالک تحمل این رو داشته باشه که این دوران طولانی 10 شبه رو به امید رسیدن به سپیدی فجر در واقع تحمل کنه، بردبار باشه، دشواری هاش رو تحمل کنه، حالا چه در سیر باطنی و سلوکی و چه در حرکت های اجتماعی و سیاسی. اینجوری نیست که رسیدن به اون فجر پیروزی به سادگی به دست بیاد. 10 شب ظلمانی و تاریک که این شب هم اشاره به ظلمت هست و 10 دوره دشواری رو باید یک مبارز اجتماعی که در راه خدا حرکت میکنه تحمل بکند تا به فجر پیروزی برسه. حالا اگر این به جنبه باطنی بگیریم، بگیم اون گشایش و فتوحات باطنی و فجر باطنی بعد از طی 10 شب است، این 10 شب و شفع و الوتر که بعد از این آیه آمده، یکی از مصادیقش همون رکعات آخر نماز شبه، اون 2 رکعت و 1 رکعتی که در انتهای این 11 رکعت نماز شب خونده میشه، یعنی 8 رکعت نافله شب و این 3 رکعتی که در پی اون هست. این نماز شب و نماز وتر نشان میدهد که برای سالک در طی لیالی خیلی نقش مؤثری داره و میتواند مدد بزرگی باشه برای رسیدن به این فجر و گشایش باطنی و راه یافتن به انوار قلبی و باطنی. تو امیدواریم انشاءالله هم قدر لیلا را بدانیم و بدونیم رسیدن به فجر شرطش درک لیل است و بهره بردن از شب. سالک بدون بهره بردن از خلوت‌های شبانه و سحری راه به جایی نمیبره. و ثانیا نقش نماز شب رو هم باز توجه کنیم، الهام بگیریم از این آیه. و بعدم نکته بعد این که واللیل اذا یسر، بالاخره شب طی شده نیست ولو طولانی بشه، اما شب ماندگار نیست، شب تمام شده نیست. اگر تحمل بکنه سالک در سلوک باطنیش و اگر مبارز در مبارزات بیرونیش، بالاخره شب طی می شود و فجر فرا می رسه. لذا نباید مایوس شد، باید امید داشت و یقین داشت به اینکه در پایان این شبهای طولانی صبح روشن فتوحات باطنی و پیروزی های ظاهری به دست خواهد آمد. این یه نکته. یه نکته دیگه باز اشاره کنم و اون این است که تمدن‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگی که در طول تاریخ قدرت‌های مسلط بر جهان عصر خودشون بودند، علت فروپاشی اونها چیست؟ قرآن در این سوره نکته مهمی رو داره مطرح میکنه و اون این است که نظام‌ها از طریق حمله‌های بیرونی و فشارهای خارجی فرو نمی‌پاشند. تا نظامی سلامت خودش رو در درون حفظ کرده باشه، پایدار خواهد موند در برابر بزرگترین قدرت‌های خارجی که بخوان او رو از پای در بیارن. اگر خاطرتون باشه تو آیاتی که در رابطه با ماجرای غدیر هم در سوره مائده هست، اونجا هم قرآن فرمود که حالا که من دین شما رو کامل کردم، نعمت رو تمام کردم، امروز روزیه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کافران از نابودی دین شما مأیوس شدن. بعد اونجا به همین نکته اشاره میکنه، میگه از اونها دیگه نترسید، فلا تخشوهم وخشونه، از من بترسید، یعنی خدا ترس باشید، از حمله دشمن، از فشار دشمن، از تحریم دشمن، از هیچ کدوم از اینها نترسید، دیگه اونا کاری نمیتونن بکنن، به شرط اینکه خدا ترس باشید، یعنی به شرط اینکه سلامت خودتون رو حفظ کنید، از فساد، از آلودگی، از انحراف محفوظ بدارید خودتون رو. خب اینجا تو سوره فجر هم همینو بیان میکنه، وقتی که این تمدن‌ها رو نام میبره، عاد رو، ثمود رو، فرعون رو با همه اقتداری که داشتن، بعد میگه رمز فروپاشیشون این بود، فاکثروا فیها الفساد، فساد در اونها فراگیر شد، فساد در اونها یک بیماری همه‌گیری شد که همه جا رو فساد گرفت، کل اون نظام حکومتی آلوده به فساد شد، سیستم قضاییش، سیستم قانونگذاریش، سیستم اجراییش، نیروهای مسلحش، تو همه اینها فساد نفوذ کرد، فاکثروا فیها الفساد. وقتی فساد تو این جامعه ها، تو این نظام ها و قدرت ها زیاد شد، اینها مثل یک بادکنک بزرگ زیبایی بودن که از درون تهی بودن، اینها با یک اشاره، یک نوک سوزن فرو می ریختن. فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب، در اون لحظه که تازیانه عذاب الهی فرود آمد و اون تمدن ها رو فرو پاشید. بنابراین اگر یک گوی از درون، یک گوی آهنین باشه، شما با یه تفنگ هم بهش حتی شلیک بکنید، فشنگ بهش میخوره و فشنگ برمیگرده و اثر نمی کنه. اما اگر یه بادکنک تو خالی باشه، با اشاره نوک یک سوزن میترکه و از بین میره. بنابراین نظام های حاکم در جهان وقتی فرو میپاشند که از درون فاسد میشن، و اگر ما حالا تو مملکت خودمون، تو انقلاب خودمون به این نکته توجه بیشتری میکردیم و حالا هم بکنیم انشالله، که با فساد مبارزه بشود، فساد ریشه کن بشود، اینقدر فساد هر جا که نگاه میکنی همه شمول نباشد، هیچ نگرانی از این که امریکا حمله بکنه، نمیدونم تحریم های بین المللی باشه، هیچ کدوم از اینها نباید نگران بود. همونطوری قرآن فرمود فلا تخشوهم وخشونه، از اونها نترسید، از من بترسید، یعنی خدا ترس باشید، عدالت رو مراعات کنید، امانت رو در حقوق مردم که به شما در حکومت سپرده شده مراعات کنید، طبق قوانین الهی رفتار کنید، به فکر زرندوزی و منفعت طلبی و راندخاری و غارت اموال عمومی و امثال اینها نباشید. اگر از من خدا بترسید، نگران خطرات بیرونی نباشید. پس اینم یه نکته که از این سوره مبارکه میشه استفاده کرد. و عیناً اینو برگردونیم باز به جنبه باطنی، در سلوک باطنی هم همینه. سالک اگر مراقب صلاح باطنی و درونی خودش باشه، مطمئن باشد که نه شیاطین جن نه شیاطین انس، هیچ کدام نمیتونن به اونها آسیبی برسونن. کمون که خود ابلیس هم پیش خدا اعتراف کرد، گفت منظورم به اونها نمیرسه، خدا هم تایید کرد، فرموده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. دقت کردید؟ خود ابلیس هم گفت الا عبادک من هم المخلصین، منظورم به عباد مخلصتون میرسه، اونهایی که خالص وجودشون از هر فسادی، از هر آلودگی، از هر انحرافی. پس در سیر باطنی هم داستان همینه. سالک نگران بیرون نباشد، نگران درون خودش باشه و باطن خودش. و اما نکته دیگری که باز اشاره کنم، ببینید قرآن اشاره کرده به چند تمدن. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، این یک، و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، این دوتا، و فرعون ذی الاوتاد، این ستا، الذين طغوا في البلاد، یعنی این نظام ها طغیان کردن، طاغوت شدن و فساد درشون افزایش یافت و بعد هم تازیانه عذاب الهی اونها رو فرو پاشید. بدانیم که در باطن ما هم مظاهر این حکومت ها وجود داره، یعنی ما در باطن خودمون هم فرعون ذل اوتاد داریم، در باطن خودمون هم ثمود الذی نجاب و صخر بالواد داریم، در باطن خودمون هم عاد رو داریم، ارم ذات العماد رو داریم. مصداقی از این قدرت های بیرونی در باطن سالک هست و باید مراقب اینها باشه، مراقب طغیانگری های اینها باشه. اگر میدان رو به دست اینها بسپره، بیدقتی کنه، حساسیت به خرج نده، خب اینها فرصت پیدا میکنن که در وجود او طغیان کنن و با طغیان تمام ارزش های باطنی او رو نابود کنن و فرو بپاشن. بنابراین توجه داشته باشیم که فقط این قدرت ها در نظام های سیاسی و در حکومت ها و در جنبه اجتماعی مصداق ندارند، در باطن ما هم مصداقی از همه اینها وجود داره و باید نگران باشیم که نکنه مثل فرعون ها عمل کنیم، مثل ثمود ها عمل کنیم، مثل عاد ها عمل کنیم. اینها رو بهش دقت کنیم. این که قرآن فرمود هر فی ذالک قسم لذی حجر، که این قسم هایی که من خوردم، قسم های چهارگانه، درش نکته های عمیقی است برای کسانی که اهل تأملن، اهل تفکر و دقت و مداقه هستند، اهل تعمقن. این مقدمه ما رو وامی داره به این که به نکته های فراوانی که هم در اون قسم ها هست و هم در اون چه که به خاطر اونها قسم خورده شده، یعنی اهمیت اونقدر بالاست که قرآن کریم برای جلب توجه مردم و مخاطبین خودش به قسم متوسل شده، و الا خدا برای اثبات درستی حرف خودش که نیاز به قسم خوردن نداره. قسم هایی که در قرآن هست به خاطر اینکه اهمیت اون مطلبی که بعد از قسم میخواد بیان کنه خدای متعال مورد توجه مخاطبین قرآن قرار بگیره. امیدواریم خدای متعال ما رو در ساموز معارف قرآن قرار بده و همین سوره شریفه که معروف به سوره الحسین علیه السلام به خاطر اون آیات انتهایی این سوره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که خود همین چند آیه خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معارف بلند عرفانی و سلوکی درش هست. علی ای حال این سوره عظیم انشالله خدا بهمون فرصت بده، فراغتی بده و آیه آیه او فکر کنیم و به لایه لایه معانی او راه پیدا کنیم. عرض کردیم خدمتون تو بحث‌های مربوط به تلاوت قرآن و آداب تلاوت قرآن و اسرار و رموزش که در مجموعه بحث‌های نماز عارفان خدا توفیق داد، خیلی شرح مبسوطی در جلسات متعدد دادیم خدمت عزیزان. همونطور که عرض کردم هر لایه‌ای از وجود ما میتونه با لایه ای از معارف قرآن هم افق باشه، و اگر ما در سیر باطنی به اون لایه راه پیدا بکنیم، پرده از روی اون لایه از معانی و معارف قرآن برداشته میشه. اینکه ان للقرآن بطن ولی بطنهی بطن الا سبعت ابطن، یا حتی بیشتر از هفت بطن، بلکه هفتاد بطن، بلکه هفتاد هزار بطن. این به خاطر این لایه های وجود ماست که معادل با لایه های قرآنه، و هر لایه ای از وجود ما در واقع بیدار بشه ما میتونیم با اون لایه از معارف قرآن هم افق بشیم و این اقیانوس ژرف و بی پایان معارف قرآن که به تعبیر امیرالمؤمنین ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهر قرآن بسیار زیبا و دلرباست و باطن قرآن بسیار پر ژرفا، انتها نداره قرآن کریم. انسان هم همینطوره، انسان هم لایه های وجودیش انتها نداره و در این سیر باطنی و هر لایه ای راه پیدا کنه، همونطور که عرض کردم، محرم اسرار اون لایه قرآن میشه و تا اون اتفاق نیفته به قرآن راهی نداره. تا اون طهارت در اون مرتبه از وجودش محقق نشه به اون لایه قرآن راه پیدا نمیکنه، چون شرط راه پیدا کردن به حقایق قرآن طهارت، لا یمسه الا المطهرون تو سوره واقعه فرمود. تا به طهارت نرسه کسی به قرآن راه نداره و هر لایه‌ای و هر مرتبه‌ای از طهارت در وجود انسان، انسان رو مستعد میکنه برای راه یافتن به لایه‌ای از معارف بلند و عمیق قرآن. و تنها کسانی که تمامیت قرآن رو بهش راه پیدا کردن، اونهایی هستن که تمامیت طهارت درشون محقق شده، که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستن که قرآن فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونها به مقام طهارت تام رسیدن، لذا به تمامیت قرآن راه پیدا کرد. خدا به همه عزیزان توفیق بده و انشالله ما رو در ساموز معارف عمیق قرآن قرار بده و بهرمند از اون طهارت برای راه یافتن به رمز و راز این کتاب بیمانند در کل آفرینش.